השמש של נס ונשגיע בדיון דייק סאולי כהמגון המישה מפורסן כמו אבל סאולמון קודמי אבל מוהמון קודמי ואין דוגונה בודן מפהום מענוש צ'י הסט גוזשתי אז אין זמן که در اثر حرکت و لیل و نهار و اون گردش منظومه ها و حرکت اونها صورت میگیره تأثیراتش بر ما و بر زندگی ما چه هست و این از کجا شروع شده و مسئله خلقت که اختلاف نظر هست بین ربی لزر و ربی یوشوع که آیا تشری بوده یا نیسان بوده همه اینها پرسش هایی است که سعی میکنیم به کمک هاشم تا حد توان بتونیم پرده از روی اغماض ها برداریم و یک کمی نور و روشنایی رو در فهم و درک اینها داشته باشه. اگر که در اول تراتن قدوشا نگاه بکنیم برشید برای روی متشمیم به تارس، در ابتدا خداوند آسمان و زمین رو خلق کرد. رشیزال از قول رو بیسحاق می فرماد لایات صریح لاتیل تتورای لامی عقودش از الاخین شو میسوار شناش نیسته بو با اسرائیل فرماد که نباید بود تو را در مسئله آفرینش و خلقت آغاز سخن بکنه چون تو را یه سلسله دستور هاست و میبایس بود از عقودش از الاخین روش خداشیم که این ماه ماه خروج اسرائیل از مصر که ماه نیسان باشه که اشم تعیین رشودش رو و تقدیس رشودش رو به دست ما میسپاره و از اون موقع میفرماد که در صدر ماها قرار داره و اون میسوا به عهده ماست از اونجا تراتن قدوشا آغاز سخن میکرد فرماد پس چرا با برشید شروع کرده؟ جواب میده که چون اگر موقعی که ملت اسرائیل وارث سرزمین مقدس میشن ارث قدوشا ارث کنعانی ها رو خداوند بهشون لطف میکنه و میده برای اینکه اونها زبانشون باز نباشه که بگن شما غاصب هستید شما سرزمین هفت امت کنعانی تی پرزی و غیره رو برداشتید بنابراین در ابتدای کلام اشعیا میفرماد که جهان من مالک هستم تمام دنیا صاحبش من هستم من مشیتم و ارادم بر این قرار میگیره که مدتی اون ملک خودم رو در اختیار کسی قرار بدم با میل خودم دادم به اونها با میل خودم هم موقعی که صلاح بدونم که در دست او درست نیست باشه از او میگیرم و به دست دیگری امانت بسپارم و بنابراین باید که در ابتدا لطف بکنه هاشم و بگه که من صاحب جهان هستم و این جهان و این املاک مال منه و هر کاری که دلم بخواد با اون معیارها و ضوابطی که برای خود داره عمل بکنه. بنابراین اینه که تراتن قدشا با مسئله آفرینش و خلقت سخن رو شروع کرده و آغاز کرده. اما در حقیقت اگر توجه داشته باشیم ماه نیسان متمم و مکمل مسئله خلقت هست همانطوری که مسبوق هستیم مسئله خلقت هیچ کس شاهد و ناظرش نبود خداوند جهان را از عدم و از نیستی ایجاد کرد و خلق کرد اما موقع خروج اسرائیل از مصر و آزاد شدن اسرائیل از مصر خداوند ضربات دهگانه رو در طی یک سال حدوداً که مشربین میان نزد فرعون و خواستار آزادی فرزندان اسرائیل میشه و فرعون گستاخی میکنه و سرسختی میکنه، هشم میاد و تمام مواد اساسی جهان رو دگرگون میکنه و متحول میکنه، خاک رو بدل میکنه به شپش، آب رو تبدیل میکنه به خون، همینطور آتش رو با آب مخلوط میکنه در مسئله تگرگ، هوا رو آلوده میکنه، جریان باد رو که ملخ ها میارن همه در ید و در اختیار خود، نشون میده که اون سازنده و اون آمر هست، اون مدیر مدبر هست. بنابراین تمام دنیا، نه فقط اسرائیل ها، تمام مصری ها که به اون موقع بزرگترین امپراتور جهان بوده، متوجه میشن که سازنده ای داره و سانه ای داره و آفریننده ای داره و در نتیجه اون مالک اصلی هست. و اینجا به حدوث عالم و به ایجاد شدن دنیا، نه اینکه بگیم دنیا قدیمی بوده از ازل بوده، بلکه یک نفر به وجودش آورده، حدوثش کرده، به وقوع پیوستتش، از این نظر اونجا مسئله آفرینش به منصه بروز میذاره و به نمایش میذاره که همه متوجه میشن، که حتی جادوگران همه اقرار کردن و گفتن اسم الهیم هی، مثلا در مسئله شپش که گفتن این قدرت، قدرت لایزال الهی است، یا بقیه امور که خود فرعون و مصری ها عاجز میشدن، میگفتن دعا بکنید که این بیماری و این مرض و این افریت مرگ از سر ما دور بشه. و در این ده ضربت خداوند به صاحب بودن و مالک بودن جهان همچنان نمودار کرد و به تمام افراد که میشنویدن، همینطور قریعتی هم صبح شکافت شدن دریا و معجزات دیگر، همه رسون که خداوند آفریننده هست. و در نتیجه برای این که اونها نگن که بله شما غاصب هستید اومدید این کار بکنید، اونجا باز مکمل همون آفرینشه که من صاحب این دنیا هستم، این ملک زمانی به دست شما دادم، چون امانتدار خوبی نبودید بنابراین از شما میگیرم، به هر کس که مایل باشم میسپارم. حتی خود ما هم مشروط رفتیم اونجا، همونطوری که در سفر و اقرام فرماد که ما از ایرس میسایم لطه اصوخ، ما از ایرس که نمشه ستم شما لطه اصوخ که کاشر قاهت گوشید بنخیم که این یقیت خیم فرمان، همونطوری که اونها عملهای شنیع و ناباب انجام بیدادن، من اونها را از سرزمین بیرون کردم، شما مبادا حرکت اونها، رفتار اونها را پیش بگیرید، مبادا زمین شما را استفراغ بکنه پس بده. و بنابراین میبینیم که اشم اون مالکیت خودش و صاحب بودن خودش و مختار بودنه که به هر کس دلش میخواد در هر زمانی واگذار بکنه این سرزمین ها نشون میده. بنابراین متوجه میشیم هر دو بخش مسئله آفرینشی، چه ماه تشری که در صدر سال قرار داره، چه ماه نیسان که در صدر ماها قرار داره. اما چرا تفاوت اشم گذاشته بین این دو؟ چرا تشری رو اول سال اعلام کرده و نیسان رو اول ماها اعلام کرده؟ بفرمان چون مسئله آزادی که ما رو در نیسان آزاد کرده مسئله زمان هست. زمان چیه؟ فرنام فرماد درسته که ما میدونیم از گردش شب و روز و منظومه ها پیش میاد که ما زمان رو متوجه میشیم، اما بفرماد که از نظر سادگی و مفهوم ظاهری امر اینه که چون ملت اسرائیل برده بودن، اسیر بودن تو مصر، غلام بودن در مصر، موقعی که انسان غلام در مصر، اون موقع چه کار میتونه بکنه؟ تمام زمانش به نفع ارباب داره مصرف میکنه. و اینجاست که اشم میگه از امروز به بعد، از اول ماه نیسان به بعد، شما زمانتون در اختیار خودتونه و به سود خودتون و به منفعت خودتون حرکت میکنید و عمل کرد دارید. این بوده که میفرماد احودش از لاخین، تا حالا اون زمانی که داشتید، یعنی عمری که داشتید و انرژی که داشتید در این زمانها مصرف میکردید، برای جیب دیگران بود، برای پر کردن چنته دیگران بود که به نفع دیگران شما عمل میکردید. ولی از امروز به بعد شما زمان مال خودتون هست، انرژی ها، قدرت ها، منفعت ها، سود ها، همه به سود خودتون هست. بخواید میتونید که اعتراض پیدا کنید، ارتقا پیدا کنید و زمان رو به سود خود پیش ببرید. از این نظر هست که چون در ماه نیسان هشم این عنایت رو به ما کرده و ما رو آزاد کرده، یعنی آزاد کرده از بردگی زمان، ما نه فقط مسئله ساده بودنشه که ما دیگه آزاد شدیم، بلکه در میدراش فرمان موقعی که ما آزاد شدیم، ما مافوق طبیعت، نه زیر گردش آفتاب و مهتاب و امثال اینها قرار گرفتیم، بلکه ما بالاتر از اون قرار گرفتیم. و چون که ما بالاتر از اون قرار گرفتیم، این موهبت عالی تره تا آفرینش وجود و بدن. چرا؟ چون در پیشری تمام موجودات از نظر بدنی خلق شدن، ولی از نظر اختیارات هنوز اسیر بودن، گرفتار هوا و هوس و شهوت ها بودن و امیال بدنی بودن. اما چه موقعش خواست که به جهان نور بده و تلیعه تراق دوشا رو در ما بدمه، از ماه نیسان شروع کرد که این کار بکنه. اونطوری که میبینیم در همون اوائل ماه نیسان دستور میاد که به اصطلاح قربان پسر رو داشته باشین. قربان پسر این تقربه به خداونده که این فلسفهش رو خواهیم گفت، و بدین وسیله ما از اون محدودیت مادیگری که اسارت جسمه میایم بیرون و در یک موضع و موقعیت بسیار عالی تری قرار میگیریم. و اینجاست که میفرمان مایترون لا آدم به خلمالاشی عمل تحت شمش، چه برتری انسان داره همه زحمت ها زیر نظام طبیعت بکشه، آفتاب و مهتاب و امثال اینها. بنابراین زیر اون مزیتی نداره، چون جز ماده چیز دیگری نیست. ماده ها هست که ماده فناپذیر و زوال پذیر و از بین میره. پس لمعلا من الشمس برتریت داره، لمعلا من الشمس بالاتر از منظومه ها. یعنی چی؟ یعنی موقعی که ما مافوق طبیعت باشیم، یعنی طبیعت زیر دست ما باشه و بتونیم اون موقعیت بسیار حساسی که در خور مقام و منزلت انسان هست کسب بکنیم و به دست بیاریم. و اون در پرتو مسائلی است که در همون پیامد عهد شزه داره برامون نقل میکنه که قربان پسا و بریت میلاد که شرح اون خواهد اومد. بنابراین با در اینجا ما متوجه میشیم که مسئله تعیین زمان به دست اسرائیل ها سپرده میشه. اما طوری که فرماد ال معده هشم چه تکرو اتام به معدام، اتام واو نداره، میشه بخونن اتم، یعنی شما اعلام میکنید. مسئله شبات که نشانه آفرینش هست، شش روز هشم خلقت کرده جهان، روز شبات روز هفتم اعلان استراحت کرده، اون ثابت هست و غیر قابل تغییره، کسی نمیتونه دخالت درش بکنه. این در نظام طبیعت هشم گذاشته و تموم شد رفت، این از جانب هشم مشخص شده. اما تعیین ماها و اعیاد معادیمی که ما داریم به دست ما سپرده شده که بت دین میشینن و تعیین میکنن. همانطوری که ما میدونیم که اونها هستن که میگن امروز اول ما باشه یا فردا اول ما باشه، و در نتیجه ماید پیسه با این سنگ بنایی که میگذارن امروز رو شهدشی یا فردا رو شهدشی مشخص میشه. اونجاست که مشخص میشه که اون روز بخورن هامس دین کارت دارن یا دین کارت ندارن، اون جریمه دارن جریمه ندارن. پس این رو به دست بت دین یعنی انسان ها سپرده شده. حتی سالها رو ماک کبیسه میکنیم، یعنی 12 ماه رو میکنیم 13 ماه، میبینیم که عوض این که ما ماه نیسان وارد بشیم میبینیم ادار دوم داریم و این اجازه رو خداوند در ید ما گذاشته و ما بالاتر از طبیعت اعلام کرده و این نوآوری و ابداع کردن رو خداوند نصیب ما کرده و این زمان تعیین زمان این افتخاری است برای ما. همونطوری که می‌فرماد کی حکمت خیم و بینت خیم لینه و عمیم، مسئله تقویم و تعیین زمان و ماها که اعیاد بهش وابسته است مترتب هست، این لطف رو این عنایت رو خداوند به دست ما سپرده و ما را مفتخر و مباهی دونسته در این زمینه. اینه که برای ما ماه نیسان ماه یعنی اول ماه هاست، چون عظمت و افتخار برای ما آفریده و این قدرت رو قوه رو در اختیار ما گذاشته. گذشته از این که ما میدونیم مسئله آزادی از سرزمین مصر آزادی فقط بدنی و بردگی و اسارت نیست، بلکه مایه بسیار مهمتر و پایدارتر و مایدارتره و اون آزادی فکری و عقیدتی است. همونطوری که در توزیع بیرخوش گادول با ثروت هنگفتی که ملت اسرائیل از مصر بیرون اومدن، یعنی ایدئولوژی نو و ایدئولوژی عالی انسانی، نه بهیمگری و اون مسئله ای که انسان دون باشه مثل حیوانات حرکت بکنه یا طرز تفکر حیوانی رو در خودش تقویت بکنه، بلکه از همون خروج اسرائیل از مصر موفق شدن به یک درجه عالی ملکوتی انسانی نائل بشن و اینه که به خاطر اهمیت موضوع ماه نیسان رو اولین ماهای سال مشخص کردن به خاطر همین قرب و منزلتی که دارا هست. از این جهت هست که ما پس تشری رو اول سال میدونیم به خاطر خلقت و به خاطر خلقت جدید که در نیسان به وقوع میپیونده، که مسئله معنویت هست و بالاتر بودن از نظام طبیعت هست، اون هم برای خودش اهمیت و ارزش خاصی رو تعیین کرده که اول ماها و در صدر ماهاست و در حقیقت متمم و مکمل یک دیگر هستن. این یک خلاصه از این مقوله هست که ما باید متوجه بودیم. البته مسئله هودش به معنای تازه شدن هست، چون انسان در تغییرات و تحولاتی که پیش میاره انسان تازه میشه و نو میشه و حتی اعیادی که ما داریم همه مربوط میکنن به ماها و به فصول مربوط میکنن و این فصول به فرمان به عالم بالا مرتبط هست و در عالم بالا تغییرات پیدا میشه که اثرش روی عالم پایین قرار میده و ما در تغییرات پایین میفهمیم که در بالا هم تغییرات وجود داره، چون ما چشممون عالم بالا رو نمیبینه، ولی از همون تغییراتی که در زمین میشه در عالم ما میشه در جوار ما میشه متوجه میشیم که در عالم بارا یک نوآوری و یک تازگی به وقوع میپیونده و این ما میبینیم در فصل بهار که همون ماه نیسان هست، میبینیم که تمام درخت های خشک و یک چوبی که بوده جوانه میزنه، سبز میشه، گل میکنه، شکوفه میکنه و احیا میشه، تازه میشه. این نشانه این تغییر و تحول است که ما میبینیم تازه شدن هست. در وجود ما هم از نظر روحانی هم یه تحولی پیش میاد که همون مسئله است که گفتیم، مسئله ماه نیسان که در صدر ماه هاست به خاطر همون بعد روحانی و بعد معنویت هست که ما هم تازه میشیم و تجدید میشیم برای اینکه طرز تفکر و فرهنگ جدیدی که خداوند نور می افکنه و از اون افکار خرافاتی و اوهام جادوگری و رمالی و اون افکار اهریمنی که داشتن در زمان قدیم بیرون میاره و آزاد میکنه. و این نکته بسیار جالب است که مسئله رو موقعی که دنبال بکنین متوجه میشین که از همون تعیین ما چی برای ما به ارمغان میاره، که ما میفهمیم که کی باید قربان پسح ببریم، که همونجا دستور میاد و میفرماد که باید دهم ما در اون زمانی که بودیم در مصر بیاید هر خانواده‌ای یک گوسفندی رو بگیره، این رو بکشه توی کوچه و برزن و بعد بیاد سر بباره، بعد بیاد خونش رو بزنه سر سردر به خونه ها، که البته مخلوقته از بیرون بوده از درون بوده، بعد بیاد این رو به صورت کباب بخوره، خام حق نداره بخوره، آب پس حق نداره آب گوشتش بکنه بخوره، فقط به صورت کباب، استخوانهاش رو حق نداره بشکنه و این رو موقعی باید بخورن که غذای کمی خوردن که با ولع و حرص نخورن که ما باید استخوانها شکسته بشه. تمام این دستورها چی میخواد بگه؟ این قربان پسح میدونیم که بت مصری ها همین گوسفند بوده، این گوسفند و حیوان رو میپرستیدن و چون اینها حیوان رو میپرستیدن این نوع خرافات ما باید بوده از بین ببریم، زدودش بکنیم، پاکش کنیم از جهان. بنابراین هاشم دستور میده که بیاید چیکار بکنید، 4 روز قبل بیاید اینها رو به این ترتیبی که بهتون گفتم، گوسفندی هر خانواده بگیرید کوچه و برزن بکشونیدش، خاری و خفت برچش بیارید، که البته اون موقع میدونیم که شبات بوده، دهم ماه نیسان زمان خروج اسرائیل از مصر که در 2448 خلقت بوده وقوع داشته، دهم ماه به روز شبات، برای همین شبات گادول میگن، به خاطر اینکه اسرائیل ها اومدن و این حیوانا رو تو خیابونا و تو کوچه ها و برزن ها میکشوندن و مصریان پرسیدن چرا این کار میکنی؟ گفتن که خداوند به ما دستور داده که میخواد شب 15 تمام نخست‌زادگان مصر رو از بین ببره، که البته نه فقط اینا به اسرائیل حمله نکردن که بتشون و خداشون دارن چنین خاری و خفت برسش میارن، بلکه رفتن با فرعون و درباری ها مامورین دولت گلاویز شدن که بله اینها رو بفرستید، ولی میدونیم که با سرسختی فرعون و دربار ملت اسرائیل رو نفرستادن و در نتیجه به مکت به خورات ضربت نخست‌زادگان منتهی شد. ولی این معجزه بزرگی بود که برای فرزندان اسرائیل پیش اومد، به همین مناسبت شبات گادول لقب گرفته به خاطر اون معجزه‌ای که پیش اومد. اما میفرمان که چرا هاشم دستور میده 4 روز قبل این کار رو بکنیم؟ لازم نبوده یه روز قبل، همون روز آدینه موعد به اصطلاح روز 14 میگرفتن و شهیتا میکردن و بعد در نزدیک غروب میمدن کباب میکردن و شب خروج بوده و به همون صورتی که هاشم میخواسته اونها به انجام میرسوندن. اما مسئله اینجاست، چون در میدراش میفرماد ربی متیا بن هراش میفرماد که اره و امیر و آیوار علیخ و آرخ و اینه ایتخ ات دادین در یسقن آنامی فرماد، هشم میگه من گذر کردم و دیدم که وقت دوستی و محبته و زمانی که قسمی که برای ابراهام و بنان شروع خوردم که فرزندانت رو آزاد میکنم بعد از 400 سال در بدری و خانه بدوشی، میخوام فرزندان رو نجات بدم اما میسوایی ندارن، چون نوشته وعد ارون و اریا تو لخت و اریانی، یعنی ملت اسرائیل در اون محیط خفقان بت‌پرستی و اون افکار و عقیده های اهریمنی که محیط غرق در اون بوده، به طب اونا هم تحت تأثیر قرار گرفتن. انسان در یک محیط آلوده قرار میگیره، غیر ممکنه اگر خودش هم بخواد حفظ بکنه، بالاخره اون تعفن و اون بوی بد محل روی وجود او اثر میگذاره. و این نیست که بگیم مثل کس که میره توی دباغخونه راحت میاد بیرون بدون اینکه تأثیر روش بذاره، همونطوری که موقعی که آدم میره تو مغازه عطر فروشی، موقعی که بیاد بیرون بدون اینکه حتی عطری به خودش بزنه، معلومه که چقدر خوشبویی از او به مشام میرسه، عکسش هم صادق هست. بنابراین اسرائیل که در مصر بودن فرماد که اونها هم در یک پیرامون محیطی آلوده و کثیف اخلاقی بودن که به تب میفرماد بعد ارون و اریا تلخت و اریان ایچی نداری ملت اسرائیل، به چیز خودی من تو را نجات بدم. بنابراین هشم میاد و مسئله دو تا میسوا را بهشون میده، یکی قربان پسح را بهشون میده و یکی دیگه خونه میلا، که اینا رو دوتا مخلوط با هم دیگه میکنن و نسل میکنن و سردرب ها. میفرماد که چون هشم میخواسته که ملت اسرائیل رو مزین و مفتخر کنه به میسوها، بنابراین دستور میده که گوسفندها رو بگیرن، بی حرمتی بهشون بکنن، که یعنی این بت نیست، این دیگه ما حیوان پرست نیستیم، گوسفند پرست و گاو پرست و امثال اینها نیستیم. یک. دو، این که باید سرش ببرن، این بارن دنبال میکنن که دارن بت رو به شکلی نابود میکنن. سه، خونش میزنن سردربها، یعنی میخوان به تمام بینندگان چه درون چه برون متوجه بشن که اینها کاری نیستن، اینا ما خونش هم علم کردیم و زدیم سردربها و ما حراسی از کسی نداریم که بله بگه شما شوخی میکنید و نکشتیدش و از بینش نبودید. گذشته از این باید به صورت کباب بخورن نه به صورت دیگر. چرا؟ چون اگر که انسان بیاد گوشت رو خام بخوره، باز حراس و وحشت رو میرسونه که از اونهایی که پرستنده اون حیوان هستن وحشت داره. اما امکنون میان و به صورت کباب میخورن، و کباب هم نه کبابی که توی دیگ باشه که بدون آب اون رو بخورن، بلکه کباب روی آتش. موقعی که آدم کباب روی آتش میکنه، مسلمه که بوی اون به اطراف پخش میشه و تمام مصریان که در همسایگی اسرائیل و میمدن در محل اسرائیل، همه اینا متوجه میشدن بوی کبابی که از این گوسفندان به مشام میرسید و تو هوا پخش میشد. و باز هم برای این که برسونن که بیباکانه این کار کردن و مصمم هستن و قاطعانه دارن این عمل کرد رو، یعنی از بین بردن بت رو دارن نشون میدن، نباید اثرات از بین بردن اون رو مزمحل کنن، بلکه اثراتش به جا میذارن، یعنی استخوانها را نگه میدارن باشه که بعدها که حیوانها یا حسب نقال کلوها این رو بکشن این طرف اون طرف، نگاه کنن میبینن نه یه استخوان همون بتشون هست. و به این خاره و به خفت اسرائیل ها زخوتمند میشن و بت شکنی رو میکنن، زخوت پیدا میکنن، کردیت پیدا میکنن که خداوند اونها رو نجات بده. و ما میبینیم که پس در حقیقت تعیین روش هودش و تعیین معدیم به خاطر قربان پسح بوده که بودنن چه روز این کار رو بکنن و موقعیت و زمان از دست ندن. میفرمان چرا این دوتا خون رو هشم دستور میده که مخلوط کنند و در سردرب ها بزنند؟ آرامبام میفرماد در پیرقابود نوشته ایزارو به میسوا قلا که به همورا شین اتا یدی هم بطنس خارا، میفرماد باید در حذر باشید به میسوای سبک مثل میسوای سنگین. چرا؟ چون ما اجر و مزد میسوات رو نمیدونیم، ما نمیدونیم فلان میسوا یعنی میسوات اسه سلوت اسه، نه میسوات اسه که گفته این کار بکن اون کار بکن، اجرش و سخارش چقدره ما نمیدونیم. آرامبام میفرماد از جریمه، یعنی از انجام ندادن اون که چه عواقبی خواهد داشت، ما متوجه میشیم که در اجرای اون چقدر مزد خواهیم گرفت. به نسبت جریمه در ابطال اون، در لغو اون متوجه میشیم در اجرا و عمل کرده اون. فرمان نگاه کنیم، ما 36 تا کریتود داریم که دوتای اونها امره، بقیهش نهیه. اون کار نکن، یه فتیها و با محارم امثال اینها که نباید نزدیک بشن، اونها همش کارت داره. حالا دوتا مصورت اصلی هست که داخل اینهاست، یکیش پیسه قربان پیسه، دیگری بریت میلاست که میفرماد اگر کسی که من دستور دادم قربان پیسه بیاره، گفتم میلا بکنی، که اینا باید با هم مربوط هستن، میدونید که کسی که آرله نامختونه حق نداره قربان پیسه را استفاده بکنه و بیاره کرارلو خلبو. بنابراین میفرماد اینا دوتا دین کارت داره. کارت چیه؟ آرامبام میفرماد کارت یعنی از منبع حیات فاصله میگیره و قطع میشه. منبع حیات کیه؟ هشمه، هشم حیاولامیمه، از اونجا فاصله میگیره، آیل میگیره و مثل اینکه یک صفحه فلزی زخیمی میبره بین اینا دوتا، در صورتی که داره زندگی میکنه، نفس میکشه، اما این زندگی، زندگی اون اتصال و پیوست و ارتباط با منبع و مبدع نیست. بنابراین ما متوجه میشیم پس اگر کسی اینا دوتا رو انجام نداد چنین جریمه میشه، پس در انجام دادنش یعنی ارتباط مستقیم و اتصال و پیوند مستقیم و بی فاصله با خدا پیدا میکنه. و با اینجاست که هشم میخواسته ملت اسرائیل رو با این امریه که فرموده، مسئله قربان پیسه و بریت میلا که عرض کردیم هر دو خونش رو میگیرن و میزنن سردربها، این اتصال دو بخشی و دوگانه‌ای که انسان داره با خدا همواره حفظ بکنه و این گره رو محکم حفظ بکنه و نگه داریم. چون پیسه مسئله تقرب قربانی است. قربانی که میدونیم یعنی چی؟ قربانی یعنی تقرب، نزدیکی. چون ما باید بود خودمون رو قربانی بکنیم برای هشم موقعی که یک حرکتی ناباب کردیم. در فلسفه قربانی ها اومده، ولی ما به جای خودمون هشم فرموده یه حیوانی بیا، یعنی تمام اون عملها، عملکردها و عملیاتی که رو سر قربان میشن برای رو باید برو سر خودتو بشه و بدین وسیله انسان به تشوها بیاد و به خدا نزدیک بشه. همونطوری که اسمش رو خودشه، پیسه قربان یعنی اومدن نتقرب به خدا و این تقرب، تقرب نفسانیه، روحی، نشاماست. بعضی ها توضیح میدن پیسه دهانی که حرف میزنه، چون اعتبار و امتیاز انسان و ویژگی انسان بر دیگر موجودات همین در قدرت تکلم هست، چون در آفرینش همین رو میفرماد و یه آدم نفش خیا، انسان به جان زنده شد، یعنی به جان گویا و ناطق شد. همونطوری که ترجمه میفرماد این نطق و بیان بلنگوی قلبه، همینطوری که هوت الوباد میفرماد این قلم قلبه، اون چیزی که در نهان انسان، در خفیه انسانه، در ضمیر انسانه، به وسیله زبان و وسیله بیان عنوان میکنه. و تمام هم و غمی که خداوند برای ما این قدرت بیان رو خلق کرده برای چیه؟ و دیبرتا بام، برای اینکه وصف خدا بگیم، برای اینکه توصیف خدا بگیم، برای اینکه حمد خدا بگیم و ستایش و نیایش خدا بکنیم. این زبان رو فقط برای چی به ما داده؟ فقط برای شکرانه و سپاس و نیایش و ستایش پروردگار. بنابراین این ویژگی تکلم هست و این از منبع کجاست؟ از منبع عقل، چون کلام سنجیدگیش روی عقل دیگه، روی دستگاه عقل که انسان میتونه کلام رو حرف بزنه و این از نظر مادی نیست، از نظر معنویه. بدین وسیله پیسخ این مسئله نشاما را میرسونه که مربوطه گفتیم به کلام، و خداوند تا اون موقع کلام رو اسیر میدونست، چون ما نداشتیم تراقلوشا و راهی که بیاییم خدا رو توصیف بکنیم نداشتیم، اسیر بودیم، این رو آزاد کرد. این یک بخش، گفت که بیاید و پسر رو بیارید، این یه ارتباطی به خداوند ایجاد بکنید از نظر معنویت و از نظر روحانیت. و بخش دوم میلا، اون ارتباط و پیوند بدنیه که با خدا پیمان میبندیم، پیمان بدنی. یعنی از هر دو زمینه ما حیات و زندگی رو با اون که زنده جاودانه هست اینجا پیدا میکنیم. اینجاست که خداوند با تعیین ماها در تعقیب اون میخواد ما رو به خودش پیوند بزنه و اون چسبندگی و اتصالی که ما باید به خدا داشته باشیم. وقتی مده بقیم بدانای ریخیم حیم کل خمیم، شما ملحق بشید به خداوند و به راه‌های خداوند و این زندگی اساسی انسان تشکیل میده. در همین زمینه دوتا میسوا، یعنی دو بعدی که در وجود انسان از نظر نشاما و از نظر گوف هست، از نظر روان و از نظر بدن هست، اینجا معنا پیدا میکنه. و اینجاست که ما میبینیم که در شالوده و ستونهای اساسی آزادی ملت اسرائیل از مصر و تعیین رشهودش ها، یعنی تازه شدن ها، این ماه نیسان هست که خداوند لطف میکنه و ما را در اون مدار قرار میده که از اون درجه سفلا و دون و پایین بیاییم بیرون و خودمون رو به خدای عالم، به اون که حی و جاوید هست، اتصال و پیوند بزنیم و این زندگی واقعی رو دارا باشیم. و در حقیقت تعیین ماها که در صدرش ماه نیسان هست، گویای همین حقیقتی است که ما رو بیدار میکنه و ما رو از اون اسارت بردگی مصر هوشیار میکنه که بیرون اومدیم و توجه خاص باید داشته باشیم که خود باشیم و بدونیم که پیوند ناگسستمین رو با خدای عالم همواره حفظ و حراست بکنیم. باشه که خداوند هممون رو موفق بکنه در این زمینه و بتونیم این اتصال رو داشته باشیم. البته بسیاری از مفسرین توضیح میدن که پسح به معنای جهش هست، یعنی دفعی و به صورت ناگهانی و به صورت جهش، چون کلمه پسح یعنی که هاشم رد شد، جست زد از خانه های اسرائیل رو می جهید می رفت خونه مصری، اون رو ول می کرد و اولزاده رو نمی کشت. می فرماد ما هم به وسیله جهشی این ارتقای معنویت رو پیدا کردیم. همینطور میلا هم می فرماد دوار سوال الف دور، چیزی که هزاران دوره می بایست بود کار بکنن تا این که برسن به اون قدوشاو و اتصال و پیوند به خداوند، در اثر میلا دفعی و ناگهانی ما موفق شدیم که از اون توم آگوریز بزنیم و پیوند داشته باشیم با تهرا و با قدوشای حیالامی. همانطوری که آرامبام هم میفرماد که مسئله میلا کردن کم کردن شهوت هست و بدین وسیله انسان از شهوات حیوانیتش و سبوعیتش و ددمنشیش بیاد پایین و بتونه خودش کنترل بکنه و بتونه پیوند ناگسستنی رو با خدا ایجاد بکنه و برقرار بکنه. اینجاست که ما میبینیم که هر دوی اینها به صورت دفعی و ناگهانی پدیدار میشه و از این جهته که ملت اسرائیل یک باره توانستن موفق بشن به اون درجه عالی. چطور؟ در اون منجلاب اون آلودگی و خباست مصری ها ملت اسرائیل به این موهبت عالی که بتونن پیوند به خدا پیدا بکنن نائل میشن و این موهبتی است که تنها خدای عالم نصیب ما کرده به خاطر زخوتی که از نیاکان، از ابراهام، اسحاق و یعقوب و مادران مثل سارا و راهل و لئا به ما ارث رسیده. و خود رو اگر یه موقعی در لجنزار و در منجلاب میدونستیم، ولی باید بدونیم که ما طلا هستیم و طلا اگر بیفته در چنین مواقعی در چنین موازعی پس از این که آوردنش بیرون فقط آب برزن روش، دوباره همون درخشندگی و طلا بودن خودش رو میرسونه. و اینه که هر فرد اسرائیلی باید توجه داشته باشه که میتونه به سرعت و بدون وقفه هر چه زودتر خودش رو از منجلاب گناهان آزاد بکنه و پیوند ناگسستنی رو با خدا همچنان برقرار بکنه، که امیدواریم خداوند هممون رو در این زمینه موفق و مؤید بداره و همواره متوجه بشیم در نوآوری ها و در تازه نگری ها همواره همونطور که ماه میگیم هست، ماه تازه میشه، قدش لبانا ما هم مثل اون هستیم، که برخای لبانا هم که میگیم اسرائیل هم مثل اون تازه میشن، ما هم همچنان هر روز بتونیم این تازگی رو شادابی رو حفظ بکنیم و نگه داریم و ترقی و تعالی معنویت رو همواره دنبال کنیم. در ضمن باید بدونیم که مسئله تقویم همانطوری که مسبوق هستید، ما اگر که نسبت به فصول بخوایم در نظر بگیریم، باید که گردش آفتاب و خورشید رو در نظر بگیریم، چون در اثر منظومه شمسی ما فصول برامون پیش میاد، بهار و تابستان و پاییز و زمستان. و اگر که ما با گردش ماه بخوایم سار رو تعیین بکنیم، همونطوری که بعضی از مذهبیون دنیا دارن روی اون میرن، 11 روز ما میدونیم که از سالمون کم میشه. چرا؟ چون گردش ماه 29 روز و 12 ساعت و 8 کلاقیم هست، و برای همینه که ما بعضی موقع ما رو 30 روز میگیریم، بعضی موقع ما رو 29 روز میگیریم، چون در حقیقت 30 روز نیست گردش ما که دوباره از نو هلال ما شروع میشه. و برای اینکه این اختلال پیش نیاد، ما میایم وسط روز که نمیتونیم بگیم الان روز شده چه اول ماست، بنابراین با روز مشخص میکنیم. اینه که بعضی موقع قرض میکنیم، بعضی موقع قرض میدیم به ماه بعدی، ولی جمعا موقعی که ما بیایم حساب بکنیم نسبت به فصول 11 روز عقب هستیم تقریبا، با چند جزئیاتی که حسابش خیلی دقیقه، که مسئله تقویم معین کردن خیلی حساسه و خیلی مهمه. می‌فرماد هستن کسانی که گفتیم روی تقویم ماه میرن، 12 ماه ماه رو میگیرن و میرن جلو، در نتیجه بعد از 33 سال اینها 1 سال جلو میافتند. همونطوری که الان میدونید از نظر هجرت حضرت محمد با اون تقویم جلالی که روی خورشید هست 1377، در صورتی که با اون تقویم قمری 1400 خورده ای میشه. ببینیم که تفاوت پیدا میکنه. بعضی ها هستن روی قمر میرن، یعنی ماه میرن، بعضی ها روی خورشید میرن، ولی ملت اسرائیل هر دوش رو با هم به صلح و به آشتی در میاره، و بر خاطر این که اینها تضاد پیدا نکنن، یعنی موعد پیسه ما همیشه بهار بیفته، موعد شوات ما در زمان درو بیفته، و موعد سکوت ما همونطوری که تورا میفرماد هنگ آسیف موقعی باشه که جمع‌آوری محصول به سیلوها و انبارها باشه، برای اینکه هم ما قمر رو داشته باشیم، یعنی ماه مهتاب رو، هم خورشید رو داشته باشیم، اینها رو با هم دیگه آشتی دادیم و با تنظیم این که برخی از سالها ما به اصطلاح 13 ماهه میگیریم، سال معبرد میگیریم، این تفاوت تقارن پیدا میکنه و نزدیک میشیم با هم آشتی میکنن. یعنی ما طوری کردیم که تقویم ما با در نظر گرفتن ماهای سال با خورشید نیز همراه باشه و همگام باشه و مغایرتی پیدا نکنه و این حکمتی است که خداوند نصیب ما کرده. اونطوری که این فرماد که یه حکمت خیم و مینت خیم لینه همین در نظر ملت ها همه ما میبینیم که هیچگاه موعد پیسه ما هرگز توی تابستون نمیافته، توی زمستون نمیافته، پاییز نمیافته، همون ماه بهار میافته. ماه بهار حالا ممکنه چند روزی چیز بالا و پایین باشه اما تو ماه بهار قرار میگیره، همینطور بقیه اعیادی که اسم برده شد. بنابراین ما ملت اسرائیل میان در یک دوره 19 ساله 7 سالش 13 ماه میگیریم که سال سوم، سال ششم، سال هشتم، 11 و 14 و 17 و 19 است. 7 تا تو 19 سال یک محضر، یک به اصطلاح جدول 19 ساله رو که در نظر میگیریم، 7 سال از اونها رو به این ترتیبی که گفتیم 13 ماهه یا کبیسه میکنن و در نتیجه تمام اون نکته هایی که تفاوت بین گردش قمر با خورشید اینجا دیگه با هم آشتی میکنن و یکی میشن و در نتیجه تمام اعیاد به درستی خودش به زمانهای ساده و سعی خودش قرار میگیره و این یکی از اساسی ترین نکته هاییست که سایر امتها در موندن و نمیدونن چی کار میکنن، چون تفاوت و فرق زیادی بین این دو پیش میاد که در آیین مقدس ما با اون درایت و کیاستی که خداوند نصیب کرده این مسئله حل شده و مایه افتخار و مایه شرافت ملت اسرائیل و آیین مقدس موشه رابینو علیه السلام میباشه. شخص ناسی نسلیه در مورد این که ما تفیلین میگذاریم و هشم دستور داده که تفیلین بر دستمون باشه و بر سرمون باشه، همونطوری که آگاهی دارید در تفیلین صورت ظاهریش که نگاه بکنیم میبینیم که از دو تا جعبه درست شده و تسمه و بندهایی داره که قسمت سر یک خونه بیشتر نیست، یک بعید بهش میگن، و مال سر شیار داره همونطوری که دیدیم، اینا چهار تا خونه هست و همونطوری که آگاهی دارید 4 پاراشا نوشته شده و در هر یک از این خونه ها جا داده شده. این 4 پاراشا از این قرار هم قدشلی و آیاکی و اخا و شما شما اسرائیل و وایا ایم شما با. در سر 4 قسمته و هر کدوم هم جداگانه است و در دست تمام اینها به هم دیگه متصله و روی یک پوست نوشته شده و همه اونها جا داده شده در یک مکان. این فرمان که علت این که اشم اومده و این کار رو کرده و این تو دستوری به ما داده به خاطر چیه؟ این فرمان به خاطر اینه که یاد بوده خروج اسرائیل از سرزمین مصر که ملت اسرائیل با قدرت قوی و نیروی عظیم پروردگاری از زیر سلطه فراعنه مصر و مصری ها آزاد شد. ما میدونیم که مسئله اسارت و بردگی ما دو جنبه‌ای بوده، یکی از نظر فکری و از نظر مغزی ما اسیر فرهنگ و آداب و سنن پوسیده و پوشالی مصری ها بودیم که اونها غرق در آلودگی های رمالی، جادوگری، سحر و خرافات اونها گرفتار بودن و به طبع ما هم تحت تأثیر قرار می دادن، چه در اثر اینکه گزره ها بر ما می کردن، چه بر اثر اینکه محیطی که آلوده باشه بر مغز ما و بر افکار ما تأثیر پذیری به سزایی داره. از نظر قدرت بدنی و بازوی کاری نیز ما اسیر اونها بودیم که تمام نیروهامون و تمام توانهامون و تمام زحماتمون اونها استفاده ازش میکردن و به نفع خود یا بعض موقع حتی به رنج ما و به ناراحتی ما این رو خاتمه میدادن. در نتیجه هم قوای مغزی ما هم قوای بدنی ما اسیر مصری ها بوده و هاشم چیکار کرد؟ هاشم لطف کرد که از هر دو بعد اسارت و گرفتاری و بدبختی که در مصر بودیم خداوند ما را حریت داد و آزاد کرد. از این جهت هست که هاشم می‌فرماد توجه داشته باش تفیلین رو روی سر می‌گذاری جایی که مغزه، که یادت باشه که مغزت آزاد شده و خداوند به تو کمک کرده و یاری کرده. همینطور بازوان، دستان که این نشانه کار کردن هست و زحمت کشیدنه، چون انسان با دستش اغلب کار میکنه، با بازوها کار میکنه، یکی هم تفیلین میزنیم روی دست که بدونیم از نظر بدنی و از نظر جسمی و دستی نیز ما اسیر بودیم و خداوند ما رو به این موهبت آزادی و آزادمنشی دعوت کرده و سوق داده. چون انسان فراموشکاره و ما میدونیم که اگر که انسان کارهایی رو نکنه که همواره یادآورش بشه، در نتیجه تمام اون گذشته ها به دست فراموشی و نسیان سپرده میشه. و چون که خداوند به ما محبت رو داشته و محبت رو داره، برای این که در پیرامون ما همه وسائل و وسائط مادی هست و دنیوی هست و جهانی که هستیم همش ماده هست و همه فانی و آنی هست و ما را اسیر خود میکنه، غرق در شهوات و هوای دل میکنه و اصالت خود رو فراموش ممکن بکنیم، از اون نظر به لطف پروردگار فرموده که این آیه ها را که آیه های مقدس هست و توحید هست و یادآوری اون معجزات و شگفتی های پروردگار در زمان اصلی و زمان آزادی ما بوده، اینها را در این خونه های تفیلین جا میدیم و بر سرمون و بر دستمون میگذاریم که هر روز یاد خدا را داشته باشیم و متوجه بشیم که خداوند ما را از اون بدبختی ها و فلاکت ها و سیاهی های مغزی و بدنی نجات داده، رهایی داده و همواره لطف و کرامت خداوند رو متوجه باشیم و در حقیقت خود پیدا بکنیم. برای اینکه موقعی که انسان خودش رو پیدا بکنه و متوجه بشه که آزاد هست و آزاد میتونه فکر بکنه، آزاد میتونه بیاندیشه، آزاد میتونه عمل بکنه، برای ارتقا و اعتلاء خودش گام‌های درست بر می‌داره، مسیرهای صحیح میره و حرکات درستی ازش سر میزنه و در نتیجه منزلت و مقامش محفوظ میمونه. اینه که چون علاقه و عشق خداوند نسبت به ما بوده، ما را بر اون داشته که هر روز این یادآوری رو داشته باشیم، همونطور که فرماد به آیال اوتل یادخوا اولزیکاران به نمیخوا، علامت و مارک باشه بر دست تو و یادبود باشه بین چشمان تو که خداوند تو را از بدبختی ها، فلاکت ها، منجلاب ها ورده بیرون، دیگه بدونی در مسیر نورانی و پرفروغ اصالت ملکوتی انسان گام برداری و پیش بری. نکته دیگر جالبی که در اجرای این فرمان مد نظر گرفته میشه، به فرمان که انسان همونطوری که شلوم بلخلاو شلوم فرماد برای زحمت و کار ایجاد شده، آدم لعمال یولد، انسان برای زحمت، برای عمل کردنه. میدونید اگر انسان کار نکنه، زحمت نکشه، اصلا زندگی خودش نمیتونه تأمین بکنه و در نتیجه دنیا آبادان نمیشه. در اثر زحمت و کاری که انسان میکنه میتونه هم خودش رو تأمین بکنه، هم جهان رو بیارایه و عمران و آبادانی بده. حالا میفرماد انسان کدام زحمت رو بکشه که مفید باشه و مثمر باشه و نتیجه بخش باشه؟ اگر که بدون دونیروی بسیار شگفت‌انگیزی که خداوند در وجودش گذاشته درست تنظیم بکنه و درست مرتب بکنه و در جاده و مسیر درست از اونا بهره کشی داشته باشه، اگر این مغز رو و این نیروی بدنی دست و سایر اعضا رو در راه کج و در راه منفی اونها رو استفاده بکنه و به اصطلاح از اونها کاربرد داشته باشه، پس از مدت ها زمان که ازش گذشته میبینه همش به عبث و به بیهودگی تمام این رنج ها و این همه زحمات هدر رفته. و برای اینکه ما متوجه اون باشیم که درست عمل بکنیم و اون عمر و زمانی که در اختیار ماست با این همه توانهای خدادادی بتونیم در راه مثبت و سازندگی اونها رو به کار ببندیم، اینه که ما تفیلین رو بر دست و سر میگذاریم که حقیقت رو پیدا بکنیم، واقعیت رو متوجه باشیم و بدونیم که خداوند به نفع ما و به سود ما و برای سعادت هر دو جهان ما این سلسله دستورها را به ما عنایت کرده و ما هم متوجه باشیم که اونها را اجرا بکنیم، تا اینکه خدای نکرده بعد از چند دهه از عمرمون که میگذره به حالت افسوس و عبث و اینکه حسرت بخوریم که چرا گذشته را ازش بهره نگرفتیم، خدای نکرده برامون پیش نیاد، بلکه عاقلانه و خردمندانه حرکت کرده باشیم، تا اینکه موقعی که انسان پشت سرش نگاه میکنه میبینه چند دهه از عمرش گذشته در راه خدا، در راه خلق خدا حرکت کرده، درست اندیشیده، درست فکر کرده، درست گفتارش بوده و درست حرکاتش بوده، اون موقع متلذذ میشه و خوشنود میشه و آرامش و آسایش بهش دست میده. و اینجاست که ما میبینیم که در خود صورت ظاهر این تفیلین، دو بخش تفیلین، این نکته اشارت شده که میبینیم که چرا چهار بخش رو در تفیلین سر گذاشتن و یک بخش رو در تفیلین دست، چرا برعکس نکردن یا چرا دو و سه نکردن، چرا اینطوری انجام دادن. علما و حخامیم یک تفسیر میکنن که توجه باید داشته باشیم. انسان دارای پنج حواسه، حواس پنجگانه ای که انسان داره، اون چه هست؟ اون حس چشایی هست، حس بویایی، حس بینایی و حس شنوایی و حس لامسه هست. و انسان این حواس رو اگر نگاه بکنیم، چهار تاش در بخش سر هست و یکیش در بدن هست که در دست کاملا ملموسه و محسوسه. اون حس بینایی که چشمه، حس شنوایی که گوشه، حس بویایی که دماغه، حس چشایی هم که زبان و دستگاهی است که در این قسمت قرار داده. بنابراین همه اینا در سر هست. اینه که چهار بخشی که در تفیلین سر ما میبینیم اشاره است به اون چهار حواسی که در سر هست. و یه حس پنجام که حس لامسه هست که در پوست و دست معمولا این نمایندش هست و وکالت داره که لمس بکنه اشیانا، زبر بودنش، نرم بودنش و امثال اینها، در با دست این کار رو میکنیم. ما میبینیم که حکمتی در این هست که خداوند میخواد به ما یادآور بشه و تذکار بکنه که حواست باشه، تمام حواست و تمام اون نیروهات رو متوجه باشه به مبدأ عالم، به خداوندی که به تو نیرو داده و به تو قدرت داده و بنابراین به تو راهنمایی کرده و هدایت کرده که چه نکته ای رو تو طی طریق بکنی و از چه جاده هایی تو منصرف بشی و در اون پا نگذاری و قدم نگذاری و جلو نری. بنابراین اینه که فرمان این طرز تقسیم اشارتی هست که ما حواس پنجگانمون رو همواره در خدمت خدا و نه در خدمت اهریمن و شیطان قرار بدیم. این یک نکته جالب. و نکته جالب دیگر که عرب صفت مد میفرماد، فرماد اگر نگاه بکنیم به تراتن قدوشا در سفر دواریم پاراشای شفتیم، میفرماد که پادشاه به خاطب لو سفر کریتوت بخشید خاطب لو میشه تورا از زد وایو ایمو و قرابا کلیم حیا. پادشاه میبایست که این میشنه تورا رو بنویسه، تورا رو دوبله بنویسه یا به روایتی اون سفر میشنه تورا که دیواریم باشه بنویسه و همراهش باشه و بخونه، برای اینکه بدونه بترسه از خدا و راه‌های درست بره، تخلف نکنه، به یمین و به یسار، به راست و به چپ منحرف نشه، برای اینکه طول عمر پیدا بکنه خودش و فرزندانش بر اون کرسی سلطنت و با اون تخت و کیانی که خداوند نصیبش کرده. میدونیم که پادشاه گذشته از این که هر فرد اسرائیل میبایست بوده یه سفر تورا داشته باشه، که البته امروز میفرمان میتونه با نوشتجات مقدس دیگر این میسور رو انجام بده، سفاریم رو بخره و تو خونه داشته باشه. البته خود سفر تورا خیلی هستن که میگن خیلی میسوا و سگولا داره که اگر آدم بتونه بنویسه و داشته باشه و در اختیار جماعت بذاره. اما پادشاه میبایست بوده گذشته از اون دستوری که برای همگان هست، یک سفر مخصوص خودش همراه خودش همیشه باشه، یعنی کوچیک می‌نویسه، مثل اندازه و معیار مزوزه‌ها که می‌نویسن و همراهش باشه. برای چی؟ برای اینکه پادشاه شخص اول مملکته خودش رو یک کتاز ندونه، مغرور نشه و بدین وسیله یاد خدا رو داشته باشه، بدون پادشاهی روی پادشاهی او داره حکومت میکنه و خداونده که به اون این قدرت و این منزلت و این مقام و این پست رو داده و به سلطنت و حکومت رسوندتش. بنابراین برای اینکه از دستورات خداوند عدول نکنه، خداوند طول عمر رو بشه و سعادت ها رو نصیبش کنه. رب صفت امید میگه خب ما انسان ها اینطور تذکاری و یادآوری لازم نداریم همونطوری که شاه میخواد. فرمان چرا؟ خداوند ما هم عزیز شمرده، ما هم محبوب دانسته، ما هم مقرب خودش دانسته، ما هم لطف کرده و بهمون گفته تفیلین رو داشته باش. تفیلین مقابل همون توراست، همیشه همشه تورا، همطور پنج خونه ای که در تفیلین هست، چهار تا تفیلین، چهار تا خونه تفیلین که چهار تا پاراشوتش هست، مقابل چهار سفر برشید شمود و اقراب امید با و سفر پنجم که میشنه تورا است که تقریبا یک مروری بر چهار سفرهای قبلی هست، همونی که توی تفیلین دست جا داره و همون رو تکرار شده که چهار تا پاراشا یه جا گنجنده شده. و اینه که میگه کسی که تفیلین میپوشه یعنی مثل پادشاه دوباره همون سفرتورای همراه خودش داره. البته اینجا سفرتورای کوچیکه، یه مستوره از اون سفرتوراست که ما هم بنی ملاخیم خونده شدیم، ما هم شاهزاده هستیم، هشم همه ما رو عزیز دانسته و برامون عرج قائل شدیم. و همانطوری که ما میدونیم در تورا میفرماد وراو کنم آرز که شمشین مقرا علیخا ویارو میمکا، تمام جهانیان ببینن که نام خدا بر تو خونده شده و از تو بترسن. میفرماد این چیزی که نام خدا بر ما هست، میفرماد این تفیلین، زو تفیلین چی بروش در گمارا توضیح میدن که این آیه مقدس اشاره میکنه به تفیلین. تفیلین روی تفیلین سر همونطوری که میدونیم شین هست، یه طرفش شین برجسته است، یه طرفش سه شاخه فرو رفته است که میفرماد این شین چند معنا داره، که از معانیش مخفف نام اعظم شین دالت یود هست. بنابراین میفرماد این نام اعظم هشیم بر تو باشه تا اینکه دنیا و دیگران از تو حساب ببرن. همونطوری که درباره ربی حیم بن عطار خطوی گناده این والا شلوم میفرماد که ربی حیم بن عطار خودش زرگر بوده و چون که خیلی شخص مقدسی بوده و میدونست حقیقت زندگی کدام هست، همیشه سر کار نمیرفته، تا موقعی که تأمین بوده کار رو ول میکرده، میرفته به مطالعه و عبادت و نیایش پروردگار میپرداخته. یه موقعی پادشاه زمان میخواد که دخترش رو عقد کنه و به مامورین میگه که برید و یه سری زینت آلاتی که لازم بوده، حلقه ها و دستمند ها، سینریز ها و سایر جواهر آلاتی که لازم بوده، میگه برید سفارش بدید که ما آماده داشته باشیم برای عروسی فرزند. موقعی که ماموره جویا میشه که در بازار زرگرهایی که هستن کدام یک بهترین هم، چون اسرائیل ها در این قسمت مهارت داشتن و تبحر داشتن، هم میدونستن جنس درست میدن، همین که ظرافت و زیبایی اون زینت آلات رو اونها وارد بودن. بنابراین میاد سراغ اسرائیل ها، میگه کدام یک از این افراد از هر دو جنبه، هم از ننده امانت داری و راستی عمل، درستی عمل و همین که ظرافت و زیبایی اون وسائل و ابزاری که لازم بوده آماده داشته باشن، زینت آلات، کدام یک بهتره، که ربی حیم بن عطار رو بهشون معرفی میکنن. موقعی که میاد تو بازار زرگرها میره سراغ مغازه ربی حیم بن عطار، میبینه مغازه بسته، میپرسه از همدوکونی ها، هم مغازه ای ها که این آقا کجاست، کی میاد. گفتن ایشون دل بخواست، هر موقع دلش بخواد میاد، هر موقع نخواد نمیاد. یعنی چه؟ ولی ایشون میشینه و مطالعه میکنه، این بنده خداست و فردیست روحانی و به این دنیا و به مال این دنیا زیاد نچسبیده، خودش رو متصل نکرده و پایبند نکرده. میگه خب به هر حال کجاست، من از طرف پادشاه کارش دارم. میگن بله، نشسته تو بیت میدراش، میگه تو کنیسا اونجا نشسته مطالعه میکنه. بالاخره میرن دنبالش و میارنش، صحبت باش میکنن که بله، یه سری زینتالات و جواهراتیست که پادشاه لازم داره برای عقد فرزندش و از ما خواسته که به شما این ماموریت رو بدیم. گفته خیلی خوب، برای کی میخوای؟ گفتم مثلا برای 2 ماه دیگه. گفته من تا 2 ماه دیگه نمیتونم بیام سر کار، بعد از 2 ماه میام و ترتیب کار رو میدم. این ماموره خیلی عصبانی میشه، میگه مسئله دستور دولته، برای پادشاست. گفته من معذور هستم، من نمیتونم، هستن که گزرگرهای دیگه هستن، طلاسازهای دیگه هستن، میتونید به اونها بدید. این ماموره میره و گزارش میده به پادشاه، پادشاه عصبانی میشه و دستور میده که این ربهیم بنتار رو بگیرنش و تنبیهش این بوده باشه که بندازن تو چالش گیرا. به اون مأمور باغ وحش هم دستور میده که این شیرها رو گرسنه نگه دار و این فرد رو که تخطی کرده و دستور پادشاه رو اجرا نکرده بندازید تو همون چالش گیرا. همین بنتار رو میگیرن، البته با سید با تفیلین بوده، چون میدونید زمان گذشته اغلب سعی میکردن که سیستفیلین تمام روز همراهشون باشه، که قدوشایی همراهشون باشه. این میگیرنش و میبرنش که میذارنش توی چاله شیرا. خب موقع همه میان نگاه میکنن که بیانن چه خبره، مامورین دولت به مردم همینطور، یه مسئله ساده نبوده. خلاصه رو به همین بنتار رو میگیرن و در قفس شیرا رو باز میکنن، رو به همین بنتار میره تو. شیرایی که گرسنه بودن و چند مدتی بوده غذا به اونها نداده بودن، مثل یک گوسفند سلیم بی آزار ساده میشینن سر جاشون. همه تعجب میکنن. به همین بنتا نشسته و داره مطالعهش میکنه و زمزمه میکنه اون دیوره تورا و دیوره قدشایی که هرگز از زبانش دور نمیشده. این مسئله باعث حیرت و اصلا تعجب همگان قرار میگیره. بالاخره مامورین به گوش پادشاه میرسونن که بله، اینطور اتفاقی افتاده. پادشاه قبول نمیکنه، یه حتما یه برنامه در کار هست. شخصا دستور میده گالسکه سلطنتی رو آماده بکنن، سوار میشه و میاد تو باغ وحش. اون محل خودش با چشمان خودش میبینه که بله، روی همین بنتار نشسته و تمام شیرها مثل یک برده و یک بنده تسلیم و دست به آغوش همچنان در خدمت هستن. پادشاه عصبانی میشه، به مسئول باغ وحش میگه حتما تو خیانت کردی و رشوه گرفتی، شیرها رو کاملا سیرشون کردی و به خاطر همین اینها حمله نکردن و این شخص رو از بین نبودن. اون مسئول که میاد موقعی که پادشاه بهش تشر میزنه، تهدید میکنه که چرا این کار کردی، تو تخلف کردی و رفتی پول گرفتی، رشوه گرفتی، شیرا رو سیر کردی، چرا این رو ندریدی، چرا تک تکش نکرده، پارش نکرده. اون میگه قربان اینطور نیست، من اینها رو گرسنه نگه داشتم. گفته خب برو بیار تومه بیار براشون، غذا براشون بیار، ببینیم که آیا سیر هستن یا اینکه گرسنه هستن. خب میره و غذا براشون بر میداره میاد. همین که غذا بر میداره میاد که بره به همین بنتار میگن بیا بیرون و بعد مسئوله شیرها غذا که میبره همچنان حمله میکنن و طرفت العین یه چشم هم زدنی تمام غذاها رو از بین میبرن و همش تومه خودشون میبلن و میخورنش. موقع پادشاه تعجب میکنه، میگه این شخص نباید شخص عادی باشه. میارتش توی قصر و میپرسه ازش، میگه که جریان چیه؟ چرا تو مأمورین من اومدن و از تو خواهش کردن که من یه سری جواهرات میخوام، طلاها رو میخوام، زینت آلات میخوام برای عقد دخترم؟ گفتی من فرصت ندارم. چرا اینطور صحبت کردی؟ گفته پادشاه به سلامت باد، ما اومدیم در این جهان برای چی؟ ما اومدیم برای عبس و برای بیهودگی و برای هجر و چیزای بی خود زحمت بکشیم و انرژیمون، کالریامون، قدرت‌هامون هدر بدیم، یا اومدیم که کار عالی انجام بدیم، کاری انجام بدیم که به عهده ماست، به وظیفه ماست. ما اومدیم طاعت خدا بکنیم و در خدمت خدا باشیم. ما اومدیم که بندگی خدا رو داشته باشیم. ما اومدیم ستایش خدا بکنیم و خدا رو بشناسیم، بزرگی خدا، عظمت و کبریای خداوند رو عرج بنهیم و این وظیفه ماست، دین ماست. من نیومدم اینجا حمالی بکنم، پول جمع بکنم بذارم برای دیگران. من تا موقعی که تأمین هستم میرم کار میکنم، میبینم برای یه هفته، برای یه ماه پول دارم، درآمد دارم، میگم خیلی خوب، خدا رو شکر دارم که غذا بخورم، نفس بکشم، برم به عبادت طاعت خدا بپردازم، برم مطالعه کتب مقدس رو داشته باشم و با خدای خودم راز و نیاز بکنم. موقعی که دیگه پایان پیدا کرد دوباره میرم سر کار. حالا اگر من تأمین هستم، شما میتونید که تضمین بکنید که من بعد از دو ماه دیگه زنده باشم، من حاضر هستم همه که برم کار شما رو انجام بدم. میبینه کی میتونه تأمین بکنه، کی میتونه تضمین بکنه که حتی یه ساعت دیگه کس دیگه زنده است، تا چه برسه بگه چند ماه دیگه، چند مدت طولانی بیشتر. اینه که پادشاه میبینه که نه، یه فردیه که البته سخنانی که میگفته همش از قدوشا بوده، از دل بوده، واقعیت داشته، حقیقت داشته، دوار ایاتسی منالیم نخنس دلیم، واقعا قبول میکرده که این و از روی صداقت و از روی درستی این صحبت ها رو میکنه، که البته میبینه میپرسه اینا چی چیه، لباس های مخصوص چی چیه، که میگه همه اینا یاداوریه، این لباسیست که همیشه ما یاد خدا و ذکر خدا، شمع عشم اسم عشم گلگیره میزنیم به یاد او، اینا همش آرم و مارکیست که بر نشانه ای که ما قدرتمون از خودمون نیست، اون چیزی که توان داریم از توانمندی خداونده، خداونده به ما نیرو میده، خداونده به ما حیات میده و ما را ساخته برای اینکه طاعت و عبادتش بکنیم. اینا یاداوریه برای ما، منم هم همیشه همراهمه که یاد خدا داشته باشم و خداوند رو هرگز فراموش نکنم و رای او رو به زمین نگذارم. پادشاه میبینه که درست صحبت میکنه، میگه اگر به خاطر تو هم شده عروسی رو عقب میندازیم تا اینکه تو زمانت برسه و به خودت اجازه بدی که میتونی بری و این وسائل رو برای خانواده ما بسازی و تأمین بکنی. میبینیم که این یکی از نکته هاییست که شم هشم نقرالا، اسم هشم روی بدن مبارک و مقدس آراو رحمه قدوش به همین بنتار همچنان تجلی میکرده که حیوانها ازش میترسیدن، حساب میکردن، حتی انسانها هم متوجه شدن که این نام اعظم هشم تأثیر پذیری داره. و اینه که در توران میفرماد مرخم و ایت خیمی الکل حیات ساده الکل اوف شما، ترس شما، خوف شما بر تمام حیوانات و پرندگان و جانداران باشه. ما ببینیم اینجا میفرماد شمشه مقراله خوابیارون میمیکا، موقعی که انسان بعل میسوا باشه و دارای قدوشایی باشه، همواره با خدا باشه، نام خداوند بر وجود او همچنان تلالو و درخشندگی خواهد داشت، به خصوص این قدوشایی تفیلین که خیلی توصیه کردم که انسان موقعی که تفیلین میپوشه باید کاملا هم بدنش تمیز نگه داره، تن نظیف نگه داره، و همین که مغز و فکرش که افکار اهریمنی و شیطانی هرگز به مخیلش راه نده و این قدوشایی رو داشته باشه. و همواره ما میبینیم در گمارا هم نمونهش هست که این میسوا رو که میخواستن از ما بگیرن ولی با جان و دل حفظ میکردن، مثل الیشا بلکنفهیم که در گمارای شباد میفرماد که گفته بودن هر کس تفیلین بگذاره، که گفتیم تمام روز تفیلین میذاشتن میمدن تو کوچه و تو خیابون تو مغازه ها، میان مغزش رو سوراخ میکنن. این تو یه زیرایی کرده بودن. میدونید در ادوار مختلف ما مثل امروز نبوده که بتونیم به آسانی و به سادگی میسوت رو انجام بدیم. در ادوار مختلف گزرهای مختلف بر ما هموار میکردن. فرمان در اون زمانم که در زمان الیشا بلکنافعیم بوده همین حکم رو کرده بودن. حالا این نمیخواسته که این میسوا رو از دست بده، یعنی قدوشایی و نام هشم رو از وجودش دور بکنه، با تفیلین اومده بوده بیرون. یه مامور دولت میبیندش و این میترسه، خب میترسه، تفیلین رو از سرش برمیداره، میگه چی چیه تو دستت؟ میگه بال کبوتره. میگه باز کن، باز میکنه، میبینه بال کبوتره و میگه من میدونم تفیلین رو سر تو بود ولی خداوند برای شما معجزه میکنه، برو. او رها میکنه، میفرمان چرا تبدیل شد به بال کبوتر؟ میفرمان که اسرائیل مثل زده شدن به کبوتر، همانطور کبوتر نسبت به همسرش وفاداره، همینطور ملت اسرائیل هم نسبت به خدای خودشون همواره وفادار بودن و هستن. و همانطوری که کبوتر بالهاش موقعی که بخواد دعوا بکنه سپر میکنه، همینطور میسوتی که اسرائیل میکنن اینها سپر و دفاع هستن در مقابل بلاها و دشمنانی که میخوان به ما حمله بکنن و یارش ببرن. بنابراین ما ببینیم در ادوار مختلف همین میسواها و به خصوص این میسوای تفیلین که قدوشایی برای انسان به بار میاره، حافظ و حامی ما بوده و نگهدار ما بوده، همونطوری که عرض کردیم نام هشم بر ما هست و هر کس توجه داشته باشه بهتر بتونه تفیلین درستر و مهودارتر و درست بپوشتش و از هر گونه هیرهوری وسوسهی دوری بکنه، مطمئن باشه که روز خوبی خواهد داشت. همونطوری که ابیه میفرماد در گمارا موقعی که تفیلین میگذاشتیم میگفتیم تفیلین قامنهنا، تفیلین قامنهنا لا عوا مسلق حوخام بپومه. اولا افتخار میکرده که تفیلین میذاره، که این مارک خداونده، این نشانه است که ما ارتباط داریم به کدام پادگان و به کدام لشکر و به کدام سپاه، ما سپاه خدا هستیم. این آرمو مارک مخصوص ملت ماست که ما گارد شاهنشاه عالم هستیم. این افتخار میکرده. به فرمان اون روزی که تفیلین میگذاشته میگفته خنده و شادی از لبهام دور نمیشه. چرا؟ چون خداوند منبع شادیه، منبع تبسم هست، منبع سلامتی و خوبی و سعادت هست و نیکی هست. ما هم همینطور موقعی که نام خدا را همواره بر خودمون بذاریم، در روزهایی که ما موظف هستیم تفیلین بپوشیم، مطمئن باشیم سلامتی، سعادت، نیکبختی، شادی، خوشحالی از ما رخت نخواهد بست. ما همیشه در پرتو خداوندی محفوظ و محروز خواهیم بود و خداوند همه ما، همه بستگان ما، همه جامعه رو حفظ و حراست و نگهداری خواهد کرد، که امیدواریم هرچی زودتر ما نائل بشیم که نور خداوند همچنان عین به عین مشاهده بکنیم و نظاره‌گر باشیم. البته بعضی هم میپرسن که چرا ما دستور دادیم که روی دست چپ تفیلین رو ببندیم. البته در تورتان قدشا پرشای دوم قدش دیوایی که بخواه میخونیم اونجا نوشته یاد خا، معمولا یاد خا یود و دال و خاف مینوشن ولی اونجا ه اضافه کرده، که از اینجا اشارت هست که یاد که ها دستی که تقریبا کنتره و ضعیفتره، که همون دست چپ معمولا از دست راست ضعیفتره. به صورت کلی ما داریم میگیم و نرمال داریم میگیم، عادی داریم میگیم. فرمان چرا هشم دستور داده که روی دست چپ تفیلین رو ببندیم؟ اولا که باید بدونیم که ما قدرت هامون از خودمون نیست، کیلو به خوبه هیگوریش ما ضعیف هستیم، اون قدرت قدرت خداونده که به ما میده و مغرور و خودباخته نشیم. این یکی از دلایلش. یکی دیگر میفرمان چون مسئله عقل و ماده است، یعنی جسم و خرد، اینها را که در دو کفه ترازو بذاریم، اینها دو مسیر متفاوت دارن و اینا مثل هوای هم دیگه هستن، یعنی راهشون با هم دیگه در تضاده و اون راهی که عقل میخواد بره اون بدن و جسم نمیخواد بره. و ما میدونیم که این مسئله دوگانه بودن اینها کاملا مشهوده که هر چیزی که نیروی بدنی بیشتر باشه نیروی عقلانی کار کمتر میتونه بکنه و برعکس، موقعی که نیروی بدنی پایین ضعیفه نیروی عقلانی بالاست. این از نظر علما نیست که به اثبات رسیده، از نظر این که خود ما هم نگاه بکنیم میبینیم جوانی که در عنفوان شهوت هست و هوای دل و غریزه است، اصلا اون موقع عقل نقشی اونچنان نمیتونه ایفا بکنه، خیلی سخته که انسان بتونه بر اون موقع چیره بشه بر تمام اینها. ولی موقعی که نیروها تحلیل میره، هورمون‌ها همه ضعیف میشن، انسان 60 سالش 70 سالش 80 سالش میشه که اون موقع اون ماده و جسم و بدن ضعیف هست، اون موقع نیروی عقل و نیروی تجربه و نیروی اندوخته ها بالا کشیده میشه. بنابراین این که میبینیم اینها دو مسیر متضاد و نقیض یکدیگر رو دارن طی میکنن و پیش میرن. از این نظر هشم خواسته که تفیلین رو ما روی دست چپ بزنیم که نزدیکتر به قلب، قلب که مرکز احساسات و فطرت دل هست، چون ما میدونیم همونطوری که همه چیز طبیعی هست، از نظر این که ما به خدا هم گرایش داشته باشیم، از نظر طبیعت بدن ما و وجود ما نه فقط از نظر عقل و خرد، از نظر فطرت دل، از نظر خواسته های بدنی، کشش بدنی میخواد و خواهان و طالب خداوند است، اون نیروی فزاینده الهی، و این عاشق اون هست. بنابراین این دل رو خواسته هشم یادآور بشه که این تفیلین حواستون باشه به طرف دل و به طرف احساسات و تمام اون قسمت‌های فطرت دل نزدیکتر باشه و در نتیجه میخواد خداوند فقط تذکار و یادآوری ما رو داشته باشه. از این جهت دست چپ رو عنوان کرده که تمایل قلب به اون طرف بیش از طرف راست هست، که همواره ما عقل رو ملاک عمل قرار بدیم و طی اون چیزی که فطرت دل میخواد و خواسته و کشش درونی و ضمیر ماست که به سوی خدا نزدیک میشیم و هر گامی که برمیداریم یا هر حرکتی که انجام میدیم یا هر فعلی که از ما سر میزنه فقط در مسیر تقرب و نزدیک شدن به اون باشه و خوشنودی او باشه، بدین جهتی که دستور به چنین آمده. روی مغز که کاملا مشهوده و گویای این هست که ما مغزمون رو که مرکز تفکر و ادراکات و اندیشه هاست همواره در خط خدا بدونیم و به جایی برسونیمش که رضایت و خوشنودی خداوند رو نائل میشه و قائل میشه، که این وظیفه ماست و دین ماست که اشرف مخلوقات هستیم و برتری ما بر سایر موجودات در همین زمینه هست. نه اینکه اونها قلب ندارن، اونها مغز ندارن، ایوان هم دارن، ولی اون بعد اصلی که ویژگی انسانه، اون که بهش میگیم فطرت در وجود انسان هست، اون گویای تفکر و اندیشه عالی مقام منی و رفیع آدمی است که خداوند این موهبت رو نصیب ما کرده که در مسیر صحیح از اون برداشت داشته باشیم و بتونیم بهره بگیریم.
אחי ורעי, עוד מעט כשיבוא המלך המשיח לקבל אותו בשמחה ובשירה, וכולנו יחד נשיר.
Boy, Boruch Habo, I'm Melech HaMoshiach. Boruch Habo, I'm Boruch Habo, I'm Melech HaMoshiach. Boruch Habo, I'm Boruch Habo, I'm Melech HaMoshiach.
Ay, 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 Melech HaMoshiach. Ay, 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 Boruch Habo. Ay, 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 Melech HaMoshiach. Yonu veikimonu vehigionu lazman haze Shekhe yonu veikimonu vehigionu lazman haze Ay, 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 melech HaMoshiach Ay, 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 bohob habob Ay, 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 melech HaMoshiach Ay, 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 bohob habob
Boy, Boruch Habo, I'm Melech HaMoshiach. Boruch Habo, I'm Boruch Habo, I'm Melech HaMoshiach. Boruch Habo, I'm Boruch Habo, I'm Melech HaMoshiach. Boruch Habo, I'm Boruch Habo, I'm Melech HaMoshiach.
Ay, 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 Melech HaMoshiach. Ay, ay.
Yonu veikimonu vehigionu lazman haze Shekhe yonu veikimonu vehigionu lazman haze
Ay, 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 melech HaMoshiach Ay, 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 boho ducha boho Ay, 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 melech HaMoshiach Ay, 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 boho ducha boho
Yonu veikimonu Vehigionu lazman haze Shekhe yonu veikimonu Vehigionu lazman haze
Ay, 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 melech HaMoshiach Ay, 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 bohoru chavo Ay, 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 melech HaMoshiach Ay, 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 bohoru chavo
Yeah. raz Hashem Yisborech ulemazel Tvoyim. Hamagid Mereshis Achris, Hu Yiten Shem Toivu Sheyeris, Luei Ledivri Atinoi Me'abris, Sheni Dodim l'sheim u'lisiferes Dehainu mitzado echo Uyochid u'miluchod bo'oi Reikol chochom kadmoi Hayu mitzad ha'sheini Oy ve kenes es yeselo ve le kallo kirbu banimo Oy kallo kirbu Ve'ereishis ve'yad acharis